بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره فرمودن که کتب آسمانی راجع به مسئله معاد در ظاهر حرف‌های گوناگونی دارن. در تورات که البته ایشون مرحوم متعلق سبزواری می‌فرمایند که کمتر به بحث معاد پرداخته شده و بیشتر درش بحث احکام و آداب هست، همونطور که قرآن کریم می‌فرماید که و انزلنا تورات و فیها حکم الله. حالا گویا در این تورات فعلی، در این توراتی که هست، اصلاً بحث معاد مطرح نشده و اینی که صدر المتعلهین نسبت میدن به تورات احتمالاً مربوط به ملحقات تورات مثل کتاب دانیال باشه. حالا به هر جهت در تورات گاهی، حالا ندرتن، همون که بحث معاد هست، حالا یا در خود تورات یا در ملحقاتش، گاهی اشاره شده به معاد جسمانی، یعنی معاد بدن و جسد، و گاهی هم اشاره شده به معاد ارواح، به معاد روحانی، یعنی به معاد نفس و روح. در انجیل هم که فقط اشاره شده به بحث معاد روحانی، معاد ارواح. و اما در قرآن مجید دو دسته آیات هست. یک دسته از آیات اینها معاد را برای نفس و روح اثبات می کنند، مثل اون دوتا آیهی که جلسه قبل اشاره شد و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، خلاصه همه روز قیامت در پیشگاه حق تبارک و تعالی حضور به هم میرسانن، حضور پیدا میکنن، در حالی که فرد هستند. که ایشان میخوان بفرماین یعنی مجرد از ماده و لواحق ماده. و بنابراین این آیه شریفه اثبات میکند معاد را برای نفس و روح. باز آیه دیگر کما بدعکم تعودون. حالا این کما بدعکم تعودون آیا به این بیان اثبات معاد نفس و روح می کند؟ یعنی همون جور که در قوس نزول، در قوس نزولی وجود که عرفا دو تا قوس قائل هستند، از خداوند آغاز وجود کردید، کما بدعکم تعودون، در قوس سعودی هم دوباره بازگشت به حق تبارک و تعالی پیدا خواهید کرد. خب چجوری انسان در قوس نزولی از حق تبارک و تعالی از مبدأ آغاز وجود کرده، بالاخره یک مراتبی رو طی کرده تا به این عالم طبیعت رسیده، یعنی عالم تجرد رو پشت سر گذاشته تا رسیده به این عالم، دوباره باز به همون مرحله عالم تجرد باز خواهد گشت. به این بیان این آیه شریف اثبات می کند معاد را برای نفس و رو. یا حالا اینی که خود صدر المتعلین در عبارتشون داشتن، کما خلقهم اول مرتن، که نه صحبت از مراحل قبل در قوس نزول نیست، صحبت از خلقت اولیه در همین عالمه، که خلقت اولیه آدم و انسان به نحو ابداع هست، نه به نحو تخلیق و تکوین. خب اون آدم اولیه، آدم ابوالبشر، اون انسان اول، خب اون که ماده‌ای که نبود تا اینکه از اون ماده عرض می‌کنم، بله حالا انسان‌های بعدی که نسل او باشن، اینها خب خلقتشون به نحو تخلیق و تکوین، اما خلقت اون آدم اولیه و همچنین اصل ایجاد عالم طبیعت، عالم ماده، این به نحو ابداع دیگه. اینجوری نیستش که باز از یک ماده قبلی خلقت شده باشه. کما خلقهم اول مرتن، همونجور که انسان‌ها اولین بار اینها خلق شدن، عرض می‌کنم تعودون، دوباره باز برمیگردن. خلاصه این اول مرتن که ایشون می‌فرمایند، یاد بله یک اشعاری افتادم، خدا رحمت کنه اولین استاد ما رو در رشته معقول کلام و مقداری هم فلسفه در اواخر عمرشون، مرحوم عاشق صدرالدین ربانی، ایشون نقل می‌فرمودن این اشعار رو، که حالا یه اشعاری نسبت، حالا اینجور که از این شعر و جواب پیدا هست، از این اشکال و جواب، مثلا مال ناصر خسرو هست که مردکی را به دشت گرگ درید، زان بخوردند کرکس و زاغان، آن یکی رو و یو و دال بر سر سنگی، وان یکی رو و یو و دال بر سر شاخان، این چنین کس به حشر زنده شود، تیز بر ریش آدم نادان. این اشعار رو حالا مثلا ایشون گفته، و بعد حالا ظاهرا اینجور که خب خیلی ساله اینجوری کم رنگ تو ذهنمه، مرحوم محقق طوسی جواب داده از این اشعار، از این اشعار ناصر خسرو، که فرموده این چنین کس به حشر زنده شود، گرچه اعضای او شود جو جو، خورد بشه، نیست ز اولین بار مشکل تر، کما خلقهم اول مرتن، که ایشون میفهمه نیست ز اولین بار مشکل تر، تیز بر ریش ناصر خسرو. حالا اینجوری هست کما بدأکم تعودون، که کما خلقهم اول مرتن، که به نحو ابداع بوده اصل ایجاد عالم و آدم، همینطور باز معادشون هم به نحو ابداع هست که وجود ابداعی پیدا میکنن، وجود مجرد پیدا میکنن. این یه دسته از آیات که معاد رو برای نفس و روح اثبات میکنن، و اما یک دسته از آیات اینها هم معاد را برای جسد، برای بدن اثبات میکنن، که حالا نمونه هایی رو هم از این دست ایشون ذکر فرمودن که البته ما به این نمونه ها اشاره کردیم، توضیح خارجیش رو عرض کردیم، تطبیقش باقی موند، حالا داریم یادآوری میکنیم. یکی این آیه شریف است که یوم یسحبون فی النار علی وجوههم، که در قیامت، روز قیامت، اهل جهنم رو یسحبون، کشیده میشن، فنار، در جهنم، علا وجوه هم، با صورتاش. خب پس صحبت صورته، صحبت جسد، صحبت بدنه. آیه دیگر یوم یهما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، این طلا و نقره هایی که اندوخته شده و حقوق واجبش پرداخت نشده، این طلا ها، نقره ها که خلاصه انبار شده، ذخیره شده، اندوخته شده و حقوق واجبش تعدیه نشده، پرداخته نشده، اینها سرخ میشه در روز قیامت بر علیه صاحبانشون. یوم یهما علیها وقف تکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، با همین طلا و نقره های سرخ شده اینا داغ میشن، داغ میشه پیشونیاشون، پهلوهاشون، پشتهاشون، خلاصه همینها اسباب اذیت و آزار و گرفتاری برای اونها میشه. خب در این آیه شریفه صحبت پیشانی هست، صحبت پهلو هست، صحبت پشت هست، پس معلوم میشه که معاد برای همین جسد و همین بدن هست. آیه دیگر جریان حضرت ابراهیم علیه السلام هست و از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، که به خداوند عرض کرد که کیفیت احیاء موتا رو، از کیفیت احیاء موتا. قال اولم تؤمن، آیا ایمان نداری؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. بعدن خداوند فرمود قال فخذهن، فخذ، قال فخذ اربعه من الطیر، چهار تا پرنده اینها رو بگیر، فسرهن الیک، اینا رو گوشت اینا رو در هم بیامیز، مخلوط کن، ثم اجعل علی کل جبل منهن جزء، اینا رو چهار قسمت کن و هر قسمتی رو در بالای یک کوهی قرار بده، ثم ادعهن یأتینک سعیا، بعدم اینها رو بخوان، اینها با شتاب، با سرعت به نزد تو خواهند آمد. حالا این چهار تا مرغ چی بوده در تفسیر نمونه که این آیه شریفه که در سوره مبارکه بقره هست، که حالا شماره آیش هم عرض خواهیم کرد، در جلد دوم تفسیر نمونه اونجا آمده که این چهار تا پرنده یکی طاووس بوده که مظهر خودنمایی و زیبایی و تکبره، یکی خروس بوده که مظهر تمایلات شدید جنسی است و یکی، بله، این یکی کبوتر بوده که مظهر لهو و لعب و بازیگری است، و یکی هم کلاغ بوده که مظهر آرزوهای دور و دراز است. این چهار تا مرغ اینها بوده. در خصال صدوق علیه الرحمه در باب الاربعه، چون خصال صدوق مثلا باب اربعه اون روایاتی است که درش عدد چهار هست، در اونجا باز روایتی نقل شده که این چهار تا مرغ کرکس بوده و طاووس بوده و کلاغ بوده و اردک بوده. ملای رومی در مثنوی میگوید که بط و بط با تای دستدار به معنی همون اردکه، بط و طاووس است و زاغ است و خروس، که زاغمون کلاغ، یعنی اردک و خروس و کلاغ و طاووس. بط و طاووس است و زاغ است و خروس، این نشان چهار مرغ اندر نفوس. بط هرس است و خروس آن شهوت است. بط هرس است و خروس آن شهوت است، جاه چون طاووس و زاق امنیت است. امنیت همون آرزو. گر بخواهد خلق، خلق را گر زندگی خواهد ابد، خلق را گر زندگی خواهد ابد، سر ببر زین چهار مرغ شوم و بد. خلاصه چهار تا مرغ اینجوری دستور داده شد. حضرت ابراهیم علیه السلام خلاصه طبق دستور اینها رو کشت و گوشت اینها رو در هم آمیخت و اینا رو چهار قسمت کرد و هر قسمتی رو روی کوهی قرار داد و بعدم اینها رو خواند و خلاصه اینها زنده شدن و شتابان با شتاب پرواز کردن به سوی حضرت ابراهیم. خب پس معلوم میشه که اینجوری احیاء موتا رو خداوند اینجوری به حضرت ابراهیم نشون داد. معلوم میشه که بالاخره معاد برای همین جسد هست، برای همین بدن هست. باز نمونه دیگر داستان حضرت عزیر است که قرآن کریم باز میفرماید در همین آیه قبل از و از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، این آیه داستان حضرت عزیر هست که او کلذی مر علی قریتن هی خاویتن علی عروشها، که حضرت عزیر عرض میکنم خلاصه با دو تا میوه، با یه مثلا که حالا میگن انگور و انجیر بوده، بعضی ها میگن عزیر همون ارمیای پیامبر هست، این عبورش گذرش از یک آبادی که ویران شده بود و هیچ کسی باقی نمونده بود از اون وارانی، از اون آبادی گذرش به اونجا افتاد. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، چگونه چجوری کی خداوند میخواد این اهل این آبادی که دیگه هیچ اثر و نشانی از اونها باقی نیست، اینها رو چجوری خداوند میخواد زنده بکنه. فاماته الله مئت عام، 100 سال خلاصه خداوند این رو میروند، ثم بعثه، بعدم زنده کرد و خداوند فرمود نگاه بکن به طعام و شرابت که اصلا گندیده نشده و بعدم حالا نگاه بکن به حمارت، به مرکبت، ببین چجوری خلاصه اینا رو استخونهاش رو جمع‌آوری میکنیم و خلاصه این رو زنده میکنیم. از اینم معلوم میشه که پس بنابراین معاد برای جسد و بدنه. و نمونه پایانی که از این دسته ایشون ذکر میکنن داستان خواب اصحاب کهفه که قرآن کریم میفرماید که 309 سال خلاصه خداوند اینها رو به یک خواب عمیقی فرو برد و لبسه ها فی کهفه سلاس مئت سنین وزداد و تسعا. 309 سال اینها خلاصه به خواب رفتن، این خداوند اینها رو به خواب کرد. و بعد قرآن کریم فرماید که و اعصرنا علیهم، یعنی خداوند مردم رو از ماجرای خواب 309 ساله اصحاب کهف مطلع کرد. لیعلموا ان وعد الله حق و ان الساعه آتیه لا ریب فیها، تا مردم به این ترتیب بفهمند که وعده معاد که خداوند فرموده این حق است، این ثابت است، این قطعی است و این محقق است. و ان الساعه آتیه لا ریب فیها، و تردیدی نیست ضرورتا این لا ریب فیها مثل جهت ضرورت میمونه در قضیه موجهه، به ضروره به طور قطع و بدون تردید خلاصه قیامتی هست و قیامت در پیش روست و خواهد آمد. اینا نمونه هایی است که ایشون ذکر می‌فرمایند. بعدم می‌فرمایند که شأن کتاب‌های آسمانی که آخرینشون همین قرآن هست که معجزه جاوید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، معجزه باقیه الى یوم القیامه، تا روز قیامت این معجزه باقی است. اینها شأنشون اجل است از این که مشتمل بر تناقض باشند و چندگانگی، دوگانگی در بیان هر مطلبی از جمله امر معاد، مسئله معاد که مورد بحث ماست. این دو دست آیات یا دو گونه سخن در کتاب‌های آسمانی اینها منافاتی با هم نداره، تهافتی، تناقضی در کار نیست. و ایشان در ادامه دو تا وجه توفیق، دو تا وجه جمع که هر دو درست از هر دو گونه سخن، هر دو دست آیات ذکر خواهند فرمود که حالا بهش خواهیم رسید. بعد می‌فرمایند همین داستان، یعنی همین داستان دوگانگی در امر معاد در احادیث نبوی هم همینه، وضع به همین منواله، در اونجا هم هست. و در کلمات بزرگان حکمت، اساطین حکمت، اساطید حکمت که ایشون میفرمان اینها علوم خودشون رو و دانش فلسفی خودشون رو از انبیاء عظام علیهم السلام، از پیامبران الهی تلقی کردن و اخذ کردن. در کشف الاسرار رهبر راحل قدس سر رو این مطلب آمده که حضرت داوود و حضرت سلیمان علیهم السلام اینها خلاصه چون بین یونان و فلسطین نزدیک به هم هستن، اینها خلاصه عرض می کنم این حکمای یونان اینا از حضرت داوود و سلیمان، از این پیامبران بزرگ الهی حکمت رو آموختن، چون یونان به فلسطین نزدیک بوده و اینها از محضر انبیا استفاده کردن. استاد عرض می کنم فقید ما هم رضوان الله علیهشون از فهرست ابن ندیم هم همین مطلب رو گزارش می کردن و نقل می فرمودن. خلاصه صدر المتعلهین الان دارن میفرمان که اون اساتین حکمت، اون استوانه های حکمت، اساتیز حکمت، بزرگان حکما یونان، اینها انوار علومشون رو اقتباس کردن از انبیا علیهم السلام. یعنی این دانش‌های فلسفی اینها، این یک شعله است، چون اقتباس در لغت به این معناست که یه جایی یه آتشی افروخته باشه، از اونجا یه کسی شعله ای رو مثلا اتخاذ بکنه بگیره و مثل اون آتش بیاد در جای دیگری یه آتش رو برافروزاند، درست بکند. خلاصه اینها اصلش همون وحیه، اصلش از منبع وحی و معدن وحی گرفته شده. ایشون می‌فرمایند در کلمات اساتین حکمت باز وضع به همین منواله، یعنی دو گونه سخن رفته که خلاصه گاهی معاد برای نفس و روح اثبات شده و گاهی برای جسد و بدن اثبات شده. بعد دو تا نمونه نقل میکنه، یکی از سقراط معلم افلاطون. سقراط در این عبارتی که ایشون ازش نقل میکنن، انسانها رو سه گروه میکنه، بلکه چهار گروه میکنه. یکی انسانهایی که مرتکب کبائر شدن، اینا تکلیفشون چی میشه در معاد، این یه دسته. یه دسته یا دو دسته اونهایی هستن که از گناهانی که در مدت عمرشون کردن پشیمان شدن، یکی هم گناهانشون کمه، کوچکه، یعنی کبیره مرتکب نشدن، گناهان کمی کوچکی مرتکب شدن، اما در این حال به خاطر همون گناهان کوچک از اون درجه بالایی که برای گروه سوم یا چهارم، یعنی گروه بعدی بیان میشه و ذکر میشه در کلام سقراط، از اون خلاصه محروم شدن و به اون درجه نمیرسن، نرسیدن. اینم یک گروه. و یک گروه هم کسانی هستن که سیرت فاضله دارن. این سه گروه یا چهار گروه انسان. اما اونایی که مرتکب کبائر شدن، اینا رو در وادی جهنم که تعبیر میکند ازش به ترتاووس، اینا رو در وادی جهنم میندازن و اینها هیچ وقت از جهنم خارج نمیشن. لابد مقصود سقراط از این کبائر مثلا کفر و شرک است. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فقط کفار و مشرکین هستند که اینا مخلد در جهنم هستند. شاید مقصود سقراط، یعنی حالا اگر بناس که بالاخره این علوم از منبع وحی گرفته شده باشه، از انبیا تلقی شده باشه، خب بالاخره باید هماهنگ باشه با اون چه که از منبع وحی به ما رسیده. لابد مرتکب کبیره مقصود ایشان کفر و شرک است. اینا تکلیفشون. اون دو گروه دیگر، اونهایی که پشیمان شدن از گناهانی که در مدت عمرشون انجام دادن، اینم لابد مقصود سقراط، چنان که در ادامه بیان همین تکلیف این عده خود سقراط خواهد گفت قرینه هم هست، یعنی با توجه به قرینه ایم که در کلام خود سقراط هست که حالا تکلیف اینا رو مشخص میکنه در معاد، لابد مقصود صرف پشیمانی از گناهانی است که مربوط به حقوق الناس میشه، مربوط به حق الناس میشه بدون پرداخت حق اونها. صرف این که بالاخره یه حق الناسی به گردن شخص هست، خب پشیمان هم هست. بعضیا تا صبح بخواد برات مثلا گریه میکنن اما حاضر نیستن بالاخره یه مثلا بذل و بخششی داشته باشن، از این گروه هم منتها از عهده جبران بر نیامدن. این دسته و اون دسته ای که اینها گناهانشون کمه و دستشون کوتاه از درجه بالا، از مرتبه بالا که حالا در گروه بعدی بیان میشه، اینا تکلیفشون چی؟ ایشون میگه تکلیف اینا این استش که اینا رو میندازن باز در همون ترتاووس، یعنی در وادی جهنم، یک سال کامل اینا میسوزن. حالا این سال سال دنیوی است، بلکه سال دنیوی که نباید باشه قاعدتا، یه سال اینا میسوزن. اگر مثلا این سال روزش روز ربوبی باشه که ان یوما ان دربک که الف سنت مما تعدون، که هر روزش هزار سال دنیاست، خب یه سالش مثلا میشه 360,000 سال دنیا، یه سال کامل اینا در اونجا میسوزن. بعد یه موجی میاد، حالا سر این که تعبیرم میکنه به موج، چون بعدن ایشون یک توضیح کوتاهی از مترجم، یعنی کسی که کلام سقراط رو از زبان یونانی ترجمه کرده، از او هم یه نقلی میکنن و اون که نقل بشه وجه این موجی که در اینجا گفته میشه مشخص میشه. یه موجی میاد و اینا رو به یک کناری میندازه، یعنی مثل یه دریایی در نظر بگیرید که یه موجی بیاد و کسی که در این دریا گرفتار هست این رو به ساحل، به یک کناری در ساحل پرت بکنه، اینا رو میندازه به یک کنار. بعد اینها از خصومشون، یعنی اونایی که حقی برگردن اینها دارن، که عرض کردم قرینه اینه که حق الناسی به گردنشون هست، خلاصه اونها رو صدا میزنن که بیایید اینجا و قصاص کنید ما رو، تا اینکه از سوختن نجات پیدا بکنن. اگر اونها رضایت بدن که خب، اگر نه دوباره باز اینا رو بر میگردونن به همون ترتاووس. و همینطور این قصه تکرار میشه، باز میسوزن در اونجا، باز یه موجی میاد اینا رو به کنار میندازه، باز دوباره اینها طلب میکنن کسانی که حقی برگردنشون دارن بیان قصاص بکنن، اونا باز اگر رضایت بدن که خب، اگر نه باز دوباره اینا رو بر میگردونن به جهنم. این هم تکلیف این هاست. و اما گروه آخر اونایی هستن که سیرت فاضله دارن، آدمای خوب، آدمای پاکیزه، اینا سرنوشتشون در امر معاد چی میشه؟ اینها اولا از تنگناهای این عالم طبیعت، عالم دنیا، خلاص میشه. ثانیاً از گرفتاری های جهنم که اون گروه های قبلی دارن، از اونها هم اینها در امان هستن و ساکن میشن در سرزمین مقدس، در سرزمین پاکیزه که همون درجه عالی که در اون گروه قبلی اشاره شد که اونا دستشون از اون درجه کوتاه، اینه که در عرض نقیه در یک سرزمین خلاصه پاکیزه‌ای اینها سکونت پیدا میکنن. این کلامی است که از سقراط نقل میشه. حالا قبل از اینکه کلام مترجمش رو عرض بکنیم، ببینید همینجا چجوری مثلا دو گونه سخن در این کلام هست، به خاطر اینکه خب نسبت به یک گروه هایی، دو گروه یا سه گروه، بالاخره صحبت از سوختنه، صحبت از سوختن در جهنم است و بعد برخورد موج با اینها و اینها رو به یک کناری انداختن و بعدم اینها از خصوم خودشون، خصمهای خودشون، خلاصه از اونها، از صاحبان حق که حقی برگردن اینها دارن، اونها رو به حضور میطلبند و تقاضای قصاص میکنند و اینا همه اثبات میکند معاد رو برای جسد و بدن. اما نسبت به اون گروه آخر که اینا دیگه از تنگنای عالم طبیعت خلاصی پیدا میکنن، رهایی پیدا میکنن از گرفتاری های جهنم، هم که او گروه های قبلی دارن، از اونها هم اینا در امانه. پس اینا به یک مرحله بالاتری دست پیدا میکنن، به یک درجه بالاتری دست پیدا میکنه که الان تعبیر شده به عرض نقیه، به یک سرزمین پاکیزه. خب این دلالت میکند بر معاد نفس و روح. بعد ایشون میفرمایند که مترجم این عبارات سقراط از زبان یونانی به زبان عربی، اون ترتاووس رو اینجوری معنا کرده که ترتاووس یک گودال یک عرض می کنم دره بزرگی است و یک گودالی است که یسیل و الیه الانهار، یعنی نهرها، جوها، اینا همه خلاصه جاری میشن به این گودال. یعنی معلوم میشه که این یک دره و گودال بزرگ پر از آبه. بعد همین مترجم توصیف میکنه که این گودال پر از آب، این گودالی که خلاصه آب بهش سرازیر میشه، این زبانه میکشه، شعله‌ور زبانه میکشه. حالا کما فی قولهی، اینو صدرالمتعلهین میفرماید یا همون مترجم داره میگه، همونطور که در قرآن کریم در دو تا آیه، در یکی آمده که و از البهارو و از البهارو سجرت، یعنی در قیامت دریاها به جوش میاد. یکی هم والبحر المسجور، که یعنی والبحر الموقد، دریای برافروخته. این کلامی است که ایشون از سقراط نقل میکنن. و یک کلامی هم نقل میکنن از استاد فلاسفه که حالا یا مقصودشون ارسطو هست یا افلاطون که انسب به موقعیت کلامیشون ظاهراً افلاطون باشه که از سقراط معلم افلاطون ایشون کلامی نقل کردن جلوتر و حالا از خود افلاطون میخوان کلام نقل کنن که حالا تا اینجا عبارت رو من ترجمه بکنم. نمیدونم حالا اون مقصودشون یا میفرمان قال المترجم. خب عبارت رو تا اینجا خوندیم که بله وفی بعضها ما یدل علا انهم یکونون علا صفت تجسم، فرمودن بعضی از آیات خلاصه دلالت میکنه که انسانها به صورت تجرد مجرد محشور میشن در معاد، و در بعضی از آیات آیاتی هست که دلالت میکنه بر این که اینها با صفت تجسم با همین بدن و جسد محشور میشن و مبعوث میشن. کقوله تعالی، یکی این آیه، یوم یسحبون فی النار علی وجوههم، روزی که کشیده میشن در آتش بر صورتاش. و قوله تعالی یوم یهما علیها فی نار جهنم، روزی که طلا و نقره ها که اندوخته شده اینها سرخ میشه بر علیه صاحبانش در آتش جهنم. فتکوا بها، پس داغ میشه به واسطه همین طلاها و نقره ها جباههم، پیشانی هاشون و جنوبهم، پهلوهاشون و ظهورهم. اون آیه قبلی یوم یسحبون سوره قمر آیه 48، این آیه شریفه یوم یهما سوره توبه آیه 35، اینم نمونه دوم. و نمونه سوم، و کذالک سؤال ابراهیم علیه السلام عن الله تعالی، باز از این دست آیات و نمونه آیات هست، پرسش حضرت ابراهیم از خداوند که رب ارنی کیف تحیی الموتا، ول جوابو به قوله تعالی، و جوابی که خداوند بهش داده که فخذ اربعه من الطیر الآیتا، آخر آیه که فسرهن الیک تا آخر آیه، بله، که اینم آیه 260 عرض میکنم سوره مبارکه بقره است. خب اینم یکی. و قول عزیر کما حک الله عنه، نمونه دیگر قول حضرت عزیر است که خداوند نقل کرده از او که انا یحیی هذه الله بعد موتها، که این آیه 259 سوره بقره است. فعماته الله مئت عام، خداوند 100 سال اون رو میراند، الآیت آخره. و مکس و اصحاب الکهف فی النوم 309، باز نمونه دیگر درنگ اصحاب کهف، طول کشیدن اصحاب کهف خوابشون در خواب 309 سال. و قول الله فیه، و سخن خداوند درباره اونها که فرمود و کذا و کذالک اعثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق، سوره کهف آیه 21، یعنی ما آگاه کردیم از داستان اصحاب کهف مردم را تا اینکه بفهمند که وعده خداوند درباره معاد حقه. فبعض هذه النصوص يدل على ان المعاد للارواح و بعضها على انه للابدان، بعض از این تصریحات چه آیات و چه اون چه که از سایر کتاب‌های آسمانی نقل شد، یعنی از تورات و انجیل، بعضیشون قسمتایشون دلالت میکنه بر معاد روحانی، و بعضها علی انه للابدان، بعضیشون هم بر معاد جسمانی. وقد جل کلام الله، و و کتبه النازلت علی رسوله ان یشتمل علی التناقض، اجل است و بالاتر است قرآن مجید و همچنین سایر کتب آسمانی که بر پیغمبران نازل شده از طرف خداوند از این که مشتمل بر تناقض باشن و چند جور حرف زده باشن. و سنشیر و الی وجه الموافقه، ما به زودی یعنی در دو صفحه بعد وجه جمع این دو جور نص و تصریح رو بیان خواهیم کرد، دو تا وجه جمع، یکی در صفحه بعد یکی هم در صفحه بعدش. وقد وقع شبه هذه الاخبار المنقوله عن الكتب الالهيه منقولا في الاحاديث النبويه، شبیه همین گزارش هایی که از کتاب های آسمانی نقل شد که دو جوره، عرض می کنم در احادیث نبویه هم شبیه اینها نقل شده. و کذا فی کلام اساطین الحکمه المقتبسین انوار علومهم من مشکات النبوه و مباد الوحی یا و مباد الوحی، باز همین دوگانگی در کلام بزرگان حکمت حکما یونان که اقتباس کردن و گرفتن نور دانش فلسفی خودشون رو از چراغدان نبوت و مبادی وحی از منبع وحی، دون متأخریهم المقتصرین علی البعث، نه این حکمای متأخر که اینها اکتفا کردن به فکر و نظر و عقل، نه اونا رفتن و از انبیا دانش خودشون رو گرفتن و اهل عرفان هم بودن. اینجوری نیست که فقط به معرفت فکری بسنده کرده باشن، که در اوائل تمهید القواعد بود که اینها عرض میکنم حکمای مشا اول عارف بودن، در کلام اینها هم همین دوگانگی هست. مثل و ما قاله، یه ذکره اینجا ذکره اضافه است، مثل ما قال سقراط معلم و افلاطون، مثل اون چیزی که سقراط معلم افلاطون فرموده. او چه فرموده؟ فرموده که و اما الذین ارتکبوا الکبائر، کسانی که مرتکب کبیره شدن، فانهم یلقون فی ترتاووس، اینا افکنده میشن در وادی جهنم، ولا یخرجون منها ابدا، هیچ وقتم رهایی پیدا نمی کنن، عرض می کنم از قرآن کریمم داره که و ما هم بخارجین من النار، کفار و مشرکین اینا مخلدن در آتش. و اما الذین ندموا علی ذنوبهم مدت عمرهم، اما اونایی که پشیمان شدن از گناهانی که در طول عمرشون انجام دادن، فقط پشیمان شدن، خب این در حقوق الهی، البته همونجا با صرف پشیمانی، بالاخره اگر مثلا واجبی فوت شده، نمیدونم اگر وقت ادا داره ادا بشه، اگر قضا داره مثلا در خارج وقتش قضا بشه، بالاخره شرایطی داره، اینجوری نیست که حالا همینطور. خلاصه نه، اینا صرفاً پشیمان شدن. او قلت آثامهم و قصرت عن تلک الدرجه، یا اینکه گناهانشون کمه کوچیکه و قصرت عن تلک الدرجه، و این نفوس، این نفوس کوتاهن از اون درجه عالی که حالا برای گروه بعدی خواهد آمد. اینا فَإِنَّهُمْ يُلْقَوْنَ فِي تَرْتَاوُوس سَنَتًا کاملتن سنتن، بله سنتن، نه سنه که به معنی پینوکی و چرت، سنتن کاملتن یتقدون، اینا افکنده میشن در وادی جهنم یک سال کامل و میسوزن. ثم یلق ثم یلقیهم که تصحیح شده ثم یلقیهم الموجو الى موضع ینادون خصومه، سپس می افکند اینها را یه موجی به ساحل به یه کناری که در اونجا ینادون خصومه و صدا میزنن دشمنانشون را، اونایی که خلاصه با اینها حساب کتابی دارن. مگه قبلی درجه داشت؟ درجه نداشت که نه نه، تلکت درجه همون درجه که بعدن میاد برای گروه بعدی. بله دیگه، غلط آسام هم و قصرت نفوس اینها انتلکت درجه، یعنی به او درجه بالا، خلاصه به خاطر همین آسام قلیله نمیرسن. خب یسالونهم الحضوره که باز تصحیح شده، یسالونهم الحضوره علی القصاص، از اینا درخواست میکنن که حاضر بشن برای قصاص، قصاص بکنن. لینجو، یه الفی با تو دامن واو باشه، لینجو من الاتقاد، تا اینکه اینها نجات پیدا بکنن از سوختن. فَإِنْ رَزُو، خب اگر اون خصوم راضی بشن بسیار خوب، و الا اعید و الا ترتاووس، و الا دوباره باز بر میگردن میندازنشون تو همون دریای جهنم، دریای آتش. ولم یزل ذالک دعوهم الا ان یرزا خصومهم عنهم، خلاصه این شیوه این هاست همین داستان تا این که بالاخره صاحبان حق از اینا راضی بشن. والذین کانت سیرتهم فاضلتن، و اما اونایی که سیرت فاضله دارن، یتخلصون من هذه المواضع من هذه الارض، یعنی از این تنگناهای عالم دنیا و طبیعت، خلاصه از هم و غم دنیا و تنگناهای دنیوی، خب اینا رها میشه، خلاص میشه. و یستریحون من هذه المحابس، از این حبس در دریای برافروخته جهنم و گرفتاری جهنم هم اینا در امانن، راحتن. و یسکنون الارض النقیه، اینا یه ارض نقیه، یعنی بالاتر از این دوتا مرحله، یک ارض نقیه که ارض تجرده، اینا در ارض تجرد، در سرزمین تجرد ساکن میشن. قال المترجم، تصحیحی صورت نگرفته، فقط در حاشیه یادداشت شده که الترجمان انسب، اگر به جای مترجم الترجمان بود که یعنی همون مترجم، این مثلا انسب. مترجم این عبارت اینجوری گفته، ترتاووس شق کبیر و اهویتون یسیل و الیه الانهار، ترتاووس یک دره، یه شکاف بزرگیست و یه گودالیست که یسیل و الیه الانهار، که خلاصه سیلها، سیل انهار خلاصه منتهی میشه به ای و سرازیر میشه به این گودال. الا انه یصفه، علاوه این که این مترجم توصیف کرده همین دره و گودال رو که ترتاووس باشه، به ما یدل علی التهاب نیران، به یک الفاظی و عباراتی که دلالت میکنه بر شعله کشیدن و شعله ور بودن آتش، که این دریای دریای شعله ور از آتش. کما فی قوله تعالی، که حالا اینو آیا صدر المتعلهین میفرماین یا همون مترجم داره میگه، کما فی قوله تعالی، حالا اگه مسلمان باشه اون مترجم و مثلا معتقد به قرآن و آشنایی به قرآن، یا صدرالمتعلهین که ظاهرن باید صدرالمتعلهین باشه، کما فی قوله تعالی و ازل بهار و سجرت، که در قیامت دریاها به جوش میان، و قولهی و البحر المسجور، دریای موقد برافروخته. و صلی الله علیه و محمد.